برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود بر شما. در جمعه 29 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 11 محرم سال 1443 هجری قمری و 20 اگست 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان ارجمند هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده در خدمت شما بزرگواران. یاران جان، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عزوجل.
اللهم صل على علي ابن موسى کوثر رضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، امراهان گرانقدر، با شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه در خدمت شما بزرگواران هستیم. شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام است. عرض تسلیت ما را به این مناسبت دوستان پذیرا باشید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، راز تندرستی، ویژه برنامه شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام و تکرار ایران امروز است. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. یک بار دیگر تسلیت عرض می کنم. شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو حضور همه شما خوبان با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
انتخاب امام علی رحمان از اختلاس بیش از 5 میلیون سامانی در وزارت مالیه تاجیکستان. برگزاری 18 نشست شورای وزیران فرهنگ سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه. و آخرین آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. شنبه 12 محرم سال 1443 هجری قمری برابر با 21 آوگوست 2021 میلادی، سالگرد شهادت حضرت امام زین العابدین ملقب به سجاد، فرزند امام حسین علیه السلام و از نبیرگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. امام سجاد علیه السلام در سال 38 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمدند. ایشان در دوران میزیستند که بر خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بسیار سخت می‌گذشت. امام سجاد علیه السلام که در واقعی کربلا در بستر بیماری بودند، پس از نهضت عظیم امام حسین علیه السلام مسئولیت سنگین انتشار پیام این نهضت و ادامه راه پدر بزرگوارشان را بر عهده گرفتند و در جهت نشان دادن ماهیت و اهمیت این قیام تلاش بسیار به خرج دادند. امام زین العابدین علیه السلام در بنای تمدن و فرهنگ اسلامی و گسترش تعلیمات ناب قرآن کریم کوشش زیاده به خرج دادند و با روشنبینی خاص خود اقدام به تربیت دانشمندان مسلمان کردند تا از این طریق قرآن و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم محفوظ بماند. ایشان با جمع‌آوری انسان‌های شایسته آنها را تحت تعالیم دینی خود قرار دادند تا آنجا که بر روایت تاریخ شاگردان برجسته آن حضرت بالغ بر 170 نفر ذکر شده است. یکی دیگر از میراث ارزشمند امام سجاد علیه السلام برای مسلمانان کتاب تحت عنوان صحیفه سجادی است. این کتاب اگرچه در قالب دعا و نیایش تنظیم شده ولی شامل بسیاری از حقیقت‌های علوم و معارف اسلامی و عرفانی، قانون‌ها و احکام شرعی، مسائل حساس سیاسی، اجتماعی، تربیتی و اخلاقی میباشد. رئیس جمهوری تاجیکستان از رزوپاشی مبلغ 5,200,000 سومانی در وزارت مالی این کشور انتقاد کرد. امام علی رحمان هنگام افتتاح بنای جدید وزارت مالی تاجیکستان در شهر دوشنبه به مناسبت فرارسی 30 سالگرد استقلال کشورش گفت که این اختلاس در دفتر مرکزی این وزارت فاش شده است. و تاکید کرده است که فعالیت مالی 27 کارخانه دولتی که نظارت بر این مرکزها بر عهده وزارت مالی تاجیکستان میباشد نگران کننده است، زیرا در سال 2020 این کارخانه ها 4,900,000,000 سومانی زیان دیدند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه 28 آگوست همچنین در شهر دوشنبه بناهای جدید اداره مالیات در ناحیه اسماعیل سامانی، مدرسه دانش آموزان تشخیص در ناحیه شاهمنصور، هتل چهار ستاره و چند طرح اجتماعی دیگر را افتتاح کرد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در تماس تلفنی با اشاره به افزای امنیتی نابسامان افغانستان و تقویت مرزهای تاجیکستان با این کشور تاکید کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آخرین وضعیت منطقه و اتفاقات اخیر در افغانستان و مورد بررسی قرار داد. در جریان این تماس تلفنی بخشی عظیمی از مسائل مربوط به همکاری دو جانبه در زمینه مشارکت راهبردی از جمله در زمینه‌های تجاری و اقتصادی، نظامی، فنی، انرژی، موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفت. شخصیت سرشناس سیاسی تاجیکستان خواستار برقراری ارتباط با گروه طالبان در افغانستان شد. شادی شبدالوف که در دوران شوروی در افغانستان به عنوان مشاور اقتصادی فعالیت کرده است گفت که امروز گروه طالبان یک واقعیت است که باید با آنان ارتباط برقرار کرد. وی معتقد است که برقرار ارتباط با گروه طالبان به معنی به رسمیت شناختن این گروه نیست، اما برای تاجیکستان که همسایه نزدیک افغانستان میباشد داشتن روابط با این کشور مهم است. شبدالوف همچنین خواستار برقرار ارتباط تاجیکستان با همه گروه های سیاسی افغانستانی شد. از دیدگاه شبدالوف روسیه و چین به عنوان دو کشور تاثیرگذار در تحولات منطقه‌ای نمیگذارند که حوادث اخیر در افغانستان موجب تشنج اوضاع امنیتی در تاجیکستان گردد. این در حالی است که حزب دموکرات تاجیکستان با انتشار بیانیه خواستار خودداری تاجیکستان از هر گونه ارتباط با گروه طالبان در افغانستان شده است. وزیران خارجه تاجیکستان و ترکیه در گفتگوی تلفنی اوضاع فعلی افغانستان را بررسی کردند. سراج الدین موردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در این گفتگوی تلفنی موضوع روابط دو جانبه و تحولات اخیر افغانستان را بررسی کردند. سراج نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان و ترکیه در جریان این تماس تلفنی وضعیت فعلی و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه میان دوشنبه و آنکارا را نیز مورد بررسی قرار دادند. طرف‌ها در این تماس تلفنی علاقمندی خود را برای تقویت روابط جانبه سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و همچنین توسعه همکاری در زمینه گردشگری و آموزش و پرورش تاکید کردند. سراج الدین موردین و مولود چاوش اوغلو در بخش دیگری از این گفتگوی تلفنی همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای و وضعیت فعلی افغانستان را نیز مورد بررسی قرار دادند. 18 نشست وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در شهر دوشنبه به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه وزیران فرهنگ هند، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و همچنین دبیرکل سازمان همکاری شانگهای شرکت کردند. نشست مذکور تحت ریاست زلفیه دولت‌زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان برگزار شد. در جریان این نشست وضعیت در دورنمای گسترش همکاری در زمینه فرهنگ بررسی شد. زمینه اینکه در خصوص اجرای توافقات بین دولتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه فرهنگ و توافقات اجلاس‌های قبلی وزیران فرهنگی کشورهای عضو این سازمان نیز مورد بررسی قرار گرفت. طرف‌ها از توسعه بیشتر روابط فرهنگی دو جانبه و چند جانبه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای که به تقویت درک چند جانبه بین مردم، حفظ تنوع فرهنگ ها، احترام متقابل و افزایش آگاهی در مورد سنت ها و آداب و رسوم مردم ساکن در فضای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را یاری می رساند حمایت کردند. شرکت کنندگان در نشست به کار سازنده گروه های کاری کارشناسان در زمینه تعامل فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای نیز اشاره کردند. در این نشست تاکید شد که نشست شورای وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای فرصتی بسیار خوبه برای تبادل نظر در مورد توسعه همکاری های فرهنگی دو جانبه و چند جانبه را فراهم میکند. در مورد ایجاد و توسعه همکاری در زمینه فرهنگی با کشورهای عضو ناظر در سازمان شانگهای و شریکان این سازمان گفتگو و اظهار آمادگی شد. همچنین در خصوص برگزاری نشست بعدی شورای وزیران فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال آینده 2022 در ازبکستان نیز توافق حاصل شد. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 51 بیماری جدید کرونایی در 24 ساعت گذشته خبر داد. به گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با حساب این 51 بیماری جدیدا شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 16326 نفر رسیده که از این تعداد 16053 نفر بهبود یافتند. تعداد فوتی های بیماران کرونایی بدون ثبت موارد جدید در شبانه روز اخیر در تاجیکستان همان 124 نفر قبلی اعلام شده است. همچنین وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا به حال در این کشور 1,055,958 نفر دوز نخست و 212,000 نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اجلاس وزیران کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز شنبه در منطقه چورپاناتای قزاقستان برگزار میشد. در این نشست ایجاد یک سازمان منطقه اوراسیایی از جمله سازمان بیمه آن در دستور کار است و همچنین موضوع مربوط به حمایت بیمه برگرفته است، تجارت متقابل و همگرای اقدامات غیر تعرفه‌ای، عوارض گمرکی صادراتی نیز بررسی خواهد شد. در نشست صدر جابرف رئیس جمهوری قرغیزستان با مقامات کشورهای شرکت کننده درباره مسائل مختلفی همکاری و اقدامات برای گسترش بیشتری روابط قرغیزستان با کشورهای دیگر عضو این سازمان گفتگو خواهد کرد. عبدالله عارف نخست وزیر ازبکستان و مانیل مورو کروز نخست وزیر کوبا از طریق ارتباط ویدیویی در این نشست شرکت میکنند. در این نشست میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، رومان کلوچنکو نخست وزیر بلاروس، اسکر مومین نخست وزیر قرغیزستان، اولوپای معروف نخست وزیر قرغیزستان و میخائیل مسینکویچ رئیس هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا شرکت خواهند کرد. این در حالی است که نورسلطان نظربایف رئیس افتخاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دیدار با نخست وزیر روسیه بر ضرورت پیوستن تاجیکستان و ازبکستان به این سازمان تاکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر بکارگیری همه توان کشور برای تامین و واردات واکسن کرونا تاکید کرد. سید برامی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در جلسه رئیسان کمیته‌های تخصصی استاد ملی مقابله با کرونا ایران با اشاره به گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری چین گفت در این گفتگو بر ضرورت سرعت بخشیدن در تامین واکسن‌های درخواست شده ایران از چین تاکید کرد. رئیس جمهوری چین نیز قول داد که همکاری لازم در این زمینه را از سوی تولید کنندگان واکسن در چین با ایران انجام می‌دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از ارائه گزارش از میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تعطیلات اخیر با تشکر از همه مردم ایران برای مراعات دستور عمل‌های مساوی استادی ملی مقابله با کرونا تاکید کرد امیدواریم با افزایش سطح رعایت مقررات بهداشتی از سوی عامه مردم بتوانیم هر چیز زودتر گسترش کرونا را مهار کنیم. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه اعلام کرد تا کنون 16,378,331 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 5,427,548 نفر دوز دومی واکسن کرونا را دریافت کردند. مجموع واکسن های تزریق شده در ایران اکنون به 21,805,879 دوز رسیده است. از سوی دیگر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 555 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 100,810 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که در دوام 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 28,833 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 4,064 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 4,616,516 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تاکنون 3,868,196 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در ایران بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تاکنون بیش از 210 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4,419,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. اهالی شهر حمص سوریه مراسم سالروز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام را با راه اندازی دسته های عزاداری و عبور از خیابان های این شهر برگزار کردند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمون الهام عبد از حمص سوریه.
احیت مدینه حمص سوریه ذکر استشهاد الامام الحسین.
اهالی شهر حمص سوریه مراسم سالروز شهادت امام حسین علیه السلام را با راه اندازی دسته های عزاداری و عبور از خیابان های شهر برگزار کردند.
رسال من وجه لكل طاغی لكل ظالم.
اینها پیام های برای همه ظالمان و سرکشان امثال یزید بن معاویه. در آنها میگوییم ما همچنان ثابت قدم و استوار ایستادیم. یا پیروز می‌شویم یا شهید می‌شویم.
احیاء المراسم والشعائر الحسینیه.
برگزاری مراسم عزاداری برای امام حسین علیه السلام که با راه اندازی دسته‌های عزاداری آغاز و با برگزاری مراسم مرکزی عزاداری ادامه می‌یابد، فرهنگی است که هدف آن گسترش فرهنگ و ارزش‌ها و اصول مد نظر امام حسین علیه السلام و قیام ایشان بین نسل‌های مختلف است.
بدون شک وقتی امام حسین علیه السلام در چنین روزی یاد حلم ناصر النصرانی سرداد از کسانی که فرزندان و اصحاب وی را کشتند و به آنها خیانت کردند و دست از حمایت آنها کشیدند انتظار کمک نداشت، بلکه این درخواست برای اعصار مختلف از آن زمان تا زمان ماست. این درخواست کمک برای آن بود که ما به آن لبیک بگوییم و به درخواست ایشان برای اصلاح پاسخ مثبت بگوییم. اکنون کربلا و عاشورا باید در زندگی ما نقش مهمی داشته باشد، همان گونه که طی سالهای اخیر در میادین نبرد وجود داشته است.
تجوب هذه المسيرات احياء مدينه حمص وتنشر الرساله الحسينيه التي خرجت.
این دسته‌های عزاداری در خیابان‌های حمص حرکت می‌کنند و پیام امام حسین علیه السلام را که امام حسین برای دفاع از آن قیام کرد تا دین جد خود حضرت محمد صلوات الله علیه را گسترش دهد به گوش همه برساند.
یخرج الموالون اليوم ليؤكدوا للعالم اجمع.
از آنجا که هر روز عاشورا و همه جا کربلا است، دوستداران امام حسین علیه السلام در این روز به خیابان‌ها می‌آیند تا به همه جهانیان بگویند مکتب عاشورا میراثی است که درس‌ها و عبرت‌های آن با گذشت زمان از بین نمی‌رود. قیام امام حسین علیه السلام محدود به زمان وقوع خود نیست، بلکه تا زمانی که حق و باطلی در این جهان وجود دارد، قیام امام حسین علیه السلام نیز در طول تاریخ ادامه خواهد یافت.
خبر گزار صدا و سیما الهام عبید حمص.
مردم شهر دربند در ساحل دریای خزر در جمهوری داغستان در شمال قفقاز روسیه با اجتماع در مسجد جامع این شهر با برپایی مراسم شام غریبان در سوگ مظلومیت سرول و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام تا پاس از شب عزاداری و سینه‌زنی کردند. در گزارش همکارمون دارابی از مسکو شما به ترتیب صدای الدار ابراهیم امام جماعت مسجد جامعه دربند و دو شهروند این شهر را خواهید شنید.
یک روز پس از واقعه عاشورا، پرچم‌های عزای حسین علیه السلام در جای جای شهر دربند افراشته است و شام غریبان حضرت سید الشهدا و 72 شهید مظلوم کربلا در میان شیون و ماتم عزاداران در مسجد جامع شهر برپا می شود. اندوهی جانسوز برای همیشه تاریخ و به گستره سرتاسر گیتی، و در این گوشه از جهان مردمانی خداجوی پیروی حق را برگزیده و بر باطل خط بطلان می‌کشند.
دربند مرکز تشیع در روسیه و شهر محبان اهل بیت است. مسجد جامع دربند که در فهرست سازمان یونسکو ثبت شده، در طول سال محل برگزاری مراسم مذهبی با حضور خیلی عظیم مردم دیندار این شهر است.
نام شهر دربند با عشق به اهل بیت و امام شهیدان گره خورده است. اینجا شهر دوستداران ولایت و ارادتمندان حضرت آیت الله خامنه ای است. از همین جا به ایشان که سلاله پاک از زهرا هستند سلام عرض
می‌کنیم. سید علی خامنه ای رهبر، السلام علیکم و رحمت الله، الله اکبر، خامنه ای رهبر.
ما جوانان شهر دربند شیفته و ارادتمند سید علی خامنه ای هستیم.
شهر تاریخی دربند با حدود 2000 سال قدمت و این مسجد، مسجد جامع دربند، برای قرنها پناهگاه شیعیان این دیار بوده. شهر عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، دربند.
بعد از اعلام خبر حرکت کشتی های سوخت از ایران به طرف لبنان، موجی از قدردانی و تشکر در فضای مجازی این کشور برآورده شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون عظیم‌زاده از بیروت جلب میکنیم.
اليوم في يوم العاشر اود ان اعلن امامكم وامام الجميع ان سفينتنا الاولى.
سوخت خریداری شده از ایران در راه لبنان. اعلام این خبر از زبان دبیر کل حزب الله لبنان از روز گذشته موجی از سپاسگزاری‌های معنادار در میان لبنانی‌ها و فضای مجازی این کشور به راه انداخته است.
حالا نحن به لبنان،
ما در لبنان قدردان جمهوری اسلامی ایران و رهبر عزیزمان امام خامنه‌ای هستیم. سوخت خریداری شده از سوی تجار لبنانی در راه است و قدری از مشکلات ما کاسته می‌شود.
یعنی ناطرین منتظریم و به این وعده صادق ایمان داریم. آمریکا و حامیانش در لبنان مثل سعد حریری تنها وعده میدهند، اما ایران در کنار ماست.
علاوه بر صف‌های طولانی بنزین، مشکل سوخت و برق در بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها نیز بسیار جدی است.
آمریکایی‌ها مستعجلین لحل ازمه لبنان.
آمریکایی‌ها نمی‌خواهند مشکلات لبنان حل شود. این نمایش که سفیر آمریکا بعد از صحبت‌های دبیر کل حزب الله به سرعت با کاخ ریاست جمهوری لبنان تماس گرفته تا گاز از مصر و برق از اردن از طریق سوریه به لبنان منتقل شود، وعده‌ای تو خالی است، چرا که در سال‌های قبل و به خصوص دو سال گذشته این کار را نکردند. سیونیست‌ها هم به شدت ابراز نگرانی کردند.
نجات رشدی، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه لبنان، هم از تأثیر کمبود سوخت در معیشت و سلامت مردم این کشور به شدت ابراز نگرانی کرده و در مورد وقوع فاجعه انسانی در لبنان هشدار داده است. لبنانی‌ها عزتمندی و ذلت‌ناپذیری را بزرگترین درس‌های قیام عاشورا می‌دانند و برای رسیدن به خواسته‌هایشان در برابر توطئه‌ها و فتنه‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی، سعودی‌ها و اندک حامیان داخلی‌شان در این کشور خواهند ایستاد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی از همکارمان آقای خالزاده.
تحولات اخیر افغانستان با شکل‌های گوناگونی در رسانه‌ها و نشریه‌های تاجیکستان بازتاب داشته است. از اپولوس صحبت‌های سفیر افغانستان در تاجیکستان محمد ظاهر اکبر را این گونه منعکس کرده که رئیس جمهوری سابق افغانستان اشرف غنی در واقع به تاجیکستان نیامده است. در صحبت کوتاه او با از اپولوس اظهار نمود که بابت طریق ترانزیت به تاجیکستان آمدن اشرف غنی گفت و شنید درخواست نیز صورت نگرفته است. به صورت عموم با ترک کشور اشرف غنی به مردم افغانستان خیانت کرد. این مطلب را سید جعفر عثمانزاده نماینده مردم تاجیکستان در پارلمان این کشور به ازیاپولوس اظهار داشته است. در همین حال سامانه پرس از قول بن شاسی سناتور آمریکایی نوشته است که واشنگتن از عمل خود در افغانستان پشیمان خواهد شد که باعث بد شدن رابطه های سیاست خارجی این کشور می شود. دلیل آن که نیروهای آمریکایی کابل را ترک می کنند یک اقدام ننگاور است، گفته است بن شاسی، و آن را نتیجه پیشگویی نشونده دکترین ضعیف ترامپ و بایدن رئیسان جمهوری سابق و فعلی آمریکا می داند. بن شاسی به نوشته سامانه پرس قید کرده است که مقامات ایالات متحده آمریکا حقیقت را درباره اهمیت نیروهای پاسدار صلح برای امنیت افغانستان پنهان کردند. سامانه پایک از وضعیت نامناسبی برخی مؤسسه های طبی به ویژه در شمال تاجیکستان انتقاد کرده، از جمله نوشته است تولد طریق جراحی در این منطقه بیش از 300 حالت زیاد شده است. تنها در دوام 6 ماه سال روان در حدود ولایت سغد 2551 تولد طریق بروش قیصری یا سیزاریوم با قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال سپری 305 عدد زیاد است. بعضی از شهروندان طریق سامانه‌های اجتماعی و دیگر واسطه ها از آن اظهار نارضایتی میکنند که بروش قیصری یک راه بزنس یا تمعورزی برای دختران زایشگاه ها است. در رابطه با این مخصوصاده از فعالان امور بهداشتی ولایت سغد افزوده است که نامگوی نرخ دارواری و دیگر لوازمات برای بروش قیصری در دیوارهای هر شعبه تولدگاه نصب گردیده است. این بیشتر به آن خاطر است که شهروندان فکرهای نادرست نکنند و در برابر این خود دختران یا پزشکان نیز سوء استفاده از وضعیت به میان آمده نموده دست به فساد مالی نزنند. ولی به نوشته پایک همانا کروپسه یا فساد مالی در ساختارهای بهداشتی به قوت خود باقی مانده است و یگان کاغذ و قلم یا عملیات دیگر پیش راه آن را گرفتن نمیتواند. بیهوده مردم شهر خوجند کودک خریدیم نمیگویند. چی زایش مقرری و یا چی زایش طریق بروش قیصری در تولدخانه ها خیلی سرخرج و مشکل می گذرد. سامانه جمهوریت نوشته است که سال 2018 نشاندهنده ها درباره روند ورود سیاحان خارجی به تاجیکستان به 1,155,000 نفر رسید که نسبت به یک سال پیش 2.6 مرتبه زیاد بود. شماره سیاحان داخلی نیز بار اول 750,000 نفر را تشکیل داد. سهم ساحه گردشگری در سال 2019 به سطح بی‌سابقه بالا رفت. در این سال در مملکت وارد شوی زیاد سیاحان مشاهده شده، نشان دهنده نهایی آن به بیش از 1,300,000 نفر رسید. سال 2020 و سال 2021 اما متاسفانه بر اثر گسترش کرونا ویروس رشد سیاحی به طور موقتی باز داشته شد. ولی به گفته متخصصان نوشته از جمهوریت این مخصوصا همان فرصتی است که باید کمبودی ها، مشکلی ها و مانعه های جایی داشته برطرف شود. این نشریه همچنین در ادامه نشر موادهای انتقادی راجع به از کار افتادن کارخانه ازاد در جنوب تاجیکستان مطلبی منتشر کرده است که در آن می خوانیم هر وقت سخن در بابت استحصال نیروهای مینرالی یا کود شیمیایی وطنی می رود، نام کارخانه آبازادار ازاد گرفته می شود که متاسفانه این تولیدگاه زمانی مشهور حالا و وضع تباهی روبرو شده و خب و خاموش است. کشاورزان تاجیکستان که انتظار دارواری وطنیان همواره میخواهند بفهمند که وابسته به این مسئله مهم آیا یگان چاره اندیشیده شده است یا نه. همین سوال نیز مطرح است که تا کی کشاورزان نیروهای مینرالی را با نرخ گران از خارج وارد میکنند، حالان که امکانات های زیاد تولید آن را در خود تاجیکستان دارا هستیم. تاریخ شناس و صاحب نظر معروف تاجیکستان احمد شاه کامیرزاده در صفحه مجازی فیسبوک مطلب جالب را تحت عنوان سهم ایرانی تباران در تمدن جهان منتشر کرده، از جمله راجع به حالت های ابوعلی ابن سینا دلیل های زیادی را مطرح کرده است. در ادامه نوشته کامیرزاده همچنین عنوان می شود که نصرالدین طوسی که خود را شاگرد ابن سینا می خوان 200 سال مقدم از اروپایی ها و پیشتر از ریاضیدان آلمانی ریگیمانتا و تریگانومتری چون علم اساس گذاشت و در جهان نخستین بار ثابت کرد که رقم های ایراسیونالی یا غیر قیاسی با رقم های راسیونالی برابرند. در اروپا در سده 17 به این بازیافت رسیدند که قیاس الدین کاشی در سال 1420 به نظریه کذرهای دهی یا اشعری اساس گذاشت که در اروپا آن را تبین نام عالم در سال 1585 به علم ریاضی یا ماتماتیکا وارد کرد، یعنی تقریبا 150 سال بعد از قیاس الدین کاشی. اما علی قشی کسرهای دهی یا اشعاری را مورد استفاده قرار داده راه های استفاده از آن را مشخص کرد که با واسطه وی ریشه همه گونه درجه ها را در علم ریاضی یافتن ممکن است، کاری که در اروپا بعد از چند قرن به حقیقت آن دست یافتند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. انتقاد امام علی رحمان از رئیس پاش بیش از 5 میلیون سامانی در وزارت مالیه تاجیکستان. برگزاری 18 نشست مجازی شورای وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه. با آخرین آمار مبتلایان و قربانیان بیماری ویروس کرونا در ایران و تاجیکستان. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان بار دیگر فرارسی ایام شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام را برای شما تسلیت عرض میکنیم. از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما عزیزان باد.
دوستان عزیزم، تکرار برنامه گلبرگ تقدیمتان می‌گردد. بشنوید. گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از او است. به وقت تنگی و تشویش دستگیر
حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی آلوده به گناه بود و در کارهای نادرست و زشت عمر گرانمایه را هدر می داد. این مرد که مواظبت می کرد تا کسی او را در هنگام کارهای زشت مشاهده نکند، روزی چشمش بر آدمی پرهیز کار افتاد. مرد گناهکار به مشاهده آن بنده شایسته خدا خجالت کشید و در حالی که سعی داشت خودش را از چشم او مخفی سازد گفت: آه که رسوا شدم. مرد پرهیزکار که مدتها از کار آن مرد خبر داشت به شنیدن این سخن برافروخته گردید و گفت: ای جوان، آیا از مشاهده من شرمگین شده ای؟ جوان سر به پایین انداخت و گفت: بله، شرمنده هستم. مرد پرهیزگار پرسید: چرا احساس شرمندگی می کنی؟ جوان پاسخ داد: زیرا شما مردی خدا پرست هستید و من نمی خواستم از آلودگی و گناهم آگاه شوید. پیر خداشناس که با پرسش‌های خیش هر لحظه بیشتر به مقصود نزدیک می‌گردید به او گفت: تو از من به خاطر خداپرستیم شرم می‌کنی و خجالت می‌کشی، پس چرا از خود پروردگار شرمگین نمی‌گردی؟ نباید همی شرمت از خیشتن که حق حاضر و شرم داری ز من؟ چنان شرم دار از خداوند خیش که شرمت ز همسایگان است و خیش. جوان در حیرت و تفکر بماند و پیر خداشناس به راه خیش گام نهاد. ساعتی که گذشت سخن حق آن پیر خداشناس اثر خیش را بر جای گذاشت و جوان سرفکنده و شرمگین با پروردگارش عهد بست که پس از آن گرد گناه و آلودگی نگردد و از خطاکاری دست بردارد. پادشاهی پسری زیرک داشت. او را به معلمی سپرد تا تربیتش کند. شاهزاده هر روز سر درس حاضر می شد و اصول علمی و اخلاقی را از معلم می آموخت. روزی شاهزاده از معلمش پرسید: کدام اخلاق نیک است که اگر بیاموزم از شر حوادث در امان می مانم؟ معلم گفت: اگر می‌خواهی در دنیا و آخرت رستگار شوی، خاموشی و سکوت را پیشه خود ساز. همین سخن معلم تأثیر بسیاری بر شاهزاده گذاشت. شاهزاده از آن پس سکوت کرد و دیگر با کسی حرف نزد. هرچه پدرش و درباریان با او سخن می‌گفتند، او همچنان خاموش بود و هیچ چیز نمی‌گفت. پدرش گمان کرد که او بیمار شده است، بنابراین او را به طبیبان بسیاری نشان داد، اما دریغ از درمان. پادشاه دیگر از درمان پسرش ناامید شده بود. شاه روزی با خدمتکارانش به شکار رفته بود و شاهزاده را نیز با خود برده بود. در شکارگاه همه ساکت بودند تا شکاری را به دست آورند. ناگهان پرنده‌ای از روی شاخی شروع به آوازخوانی کرد و بلافاصله تیراندازان شاه او را شکار کردند. شاهزاده با دیدن این صحنه به آهستگی گفت: اگر تو هم سکوت می کردی شکار نمی شدی. این سخن شاهزاده را یکی از خدمتکاران شنید. او بلافاصله نزد پادشاه رفت و جریان را گفت. پس از آن پادشاه پسرش را نزد خود فراخواند و از او خواست حرف بزند، اما شاهزاده باز هم خاموش بود. پادشاه این بار به خدمتکارانش دستور داد تا پسرش را آنقدر شلاق بزنند تا حرف بزند. پسر در این لحظه با خود گفت: معلمم گفته بود سکوت کن تا از آسیب در امان باشی. اگر در آن لحظه هم ساکت بودم، الان این مجازات را نمی کشیدم. در پناه حضرت دوست، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام قرار داریم، تسلیه درز میکنیم. این ایام را حضور شما خوبان برنامه خانواده سالم تقدیمتان میگردد.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس کرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره 98-935-875-67-35 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع اعتدال در زندگی صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، همان گونه که می دانید موضوع اعتدال در زندگی و رعایت اعتدال در خانواده یکی از موضوعهای بسیار مهم در زندگی به شمار می رود. ما باید با پیشگیری از اسراف بسیار از مشکلات اقتصادی خود را حل کنیم و از فقر و هلاکت که اسراف و تجمل پرستی یکی از عامل‌های آن است بیرون آییم، چنان که اسلام به زهد و پارسایی و ساده‌زیستی و دوری از تقلید کورکورانه تأکید نموده است. بر اساس فطرت و خرد، انسان می‌خواهد در همه ابعاد زندگی راه اعتدال را بپیماید، همان صراط مستقیمی که هر روز در نماز در سوره حمد از درگاه خداوند مهربان می خواهیم. اعتدال هماهنگ با مزاج و ساختار وجود انسانی سالم است و در مقابل آن راه افراط و تفریط است که راه انحرافی از صراط مستقیم و ناهماهنگ با وضع تشکل انسان است. در عصر ظهور اسلام، مسیحیان هنگام عبادت خود به سوی محلی تولد حضرت عیسی علیه السلام که در بیت المقدس بود روی می کردند که نسبت به محل سکونتشان در مشرق قرار داشت. یهودیان نیز به سوی بیت المقدس به نماز می ایستادند که نسبت به محل سکونت آنها متمایل به مغرب بود، ولی کعبه در بین این دو قرار داشت و خداوند مهربان در این آیه به مسلمانان فرمود:
همان گونه که شما را نیز امت میانه ای قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد، و ما آن قبله ای را که قبلا بر آن بودی تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند از آنها که به عقب باز می گردند مشخص شوند، و مسلماً این حکم جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار بود، و خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمی گرداند، زیرا خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است.
مفسران در ذیل این آیه توضیحات دادند، از جمله آیین اسلام در همه ابعاد معتدل بین افراط و تفریط است. یهودیان برای ثروت اندوزی، عیاشی و اسراف رفتند، مسیحیان به عنوان تارک دنیا به غارها برای عبادت پناهنده شدند، ولی مسلمانان باید راه اعتدال را که راه میانه است بپیمایند. از جمله در مصرف اموال و نعمتهای الهی صرفه‌جویی کنند، از اسراف دوری گزینند، وگرنه از حریم امت وسط بودن یعنی اسلام خارج خواهند شد. آیات و روایات اسلامی این مطلب را تأیید کرده است. انسانی که در اندازه‌گیری و ساماندهی هزینه معاش خود میانه رو نیست، خیر در او نیست، نه در دنیا و نه در آخرت. خصلت زشت اسراف درست بر ضد اعتدال در معاش است، زیرا زیاده روی و دور ریختن چیزهایی است که مورد نیاز می باشد. همانا اعتدال کاری است که خداوند متعال آن را دوست دارد، ولی اسراف کاری است که خداوند مهربان آن را مبغوض می دارد. حتی تا این اندازه که دانه ای را به دور اندازی، چرا که همان دانه برای کار به درد می خورد، و نیز حتی تا این اندازه که تهمانده آبی را که آشامیده ای به دور بریزی. در رابطه با موضوع اعتدال در زندگی، دانشمند ایرانی حسینی پویا در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
دوستان عزیز، همه ما در زندگی احساس میکنیم که گاهی وقتا به یه چیزهایی نیاز به دست میاد، نیاز پیدا میکنیم که اون رو الان در اختیار نداریم. در صورتی که اگر در گذشته صرفه‌جویی میکردیم، ممکن بود همونی که الان داریم دوربرمون جستجو میکنیم که مقداری از اون رو داشته باشیم، راحت در اختیار ما بود. اگر ما تو زندگیمون صرفه‌جویی داشته باشیم و جانب اعتدال رو رعایت بکنیم، باید به گونه ای مصرف کنیم که سرتن در بیاد و بریز به پاش از کارهایی است که شیطان میپسنده، خدا نمیپسنده. در قرآن داریم که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذر به کسی میگن که بریز به پاشای بیجا میکنه، آب رو هدر میده، برنج میخواد بشوره کلش رو هدر میده، میره توی فرض کنید فاضلاب و امثال اینها، و با این کارش در واقع هم به اقتصاد خونه لطمه میزنه، هم نعمت خدا رو بزرگ نشمرده. تمام امکاناتی که دور بر ما هست، از اکسیژن هوا شما بگیرید تا یه لیوان آبی که میخوریم، همه نعمتهای الهی است، همه احترام داره و باید شاکر خدا باشیم. الان کشورها که گرفتار کرونا هستن یا افرادی که گرفتار کرونا میشن، برای یه ذره اکسیژن داره جون میده، نمیتونه همین رو استنشاق کنه. معلوم میشه که این نعمت نعمت بزرگی است، ما حواسمون نیست. یا توی بعضی مناطق دورافتاده که گرم سیر هستن، برای یه ذره آب کلی مسافت باید طی کنن تا او آب رو به دست بیارن. خب شما ببینید با یه ذره آب چه مشکلی میشه حل کرد، ولی اسلام میگه همه رو دور نریزید. اصولا در آیین مقدس اسلام توصیه اکید شده به رعایت اقتصاد. غسل میخوایم بگیریم، وضو میخوایم بگیریم، استحمام بکنیم، آب رو هدر ندیم، و همچنین در تغذیه، در شستشوی لباس، منزل، همه جا اونی که مطلوب هست رعایت اعتداله.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با کمال تأسف در جامعه ها دیده می شود که نعمت های مختلف الهی به طور سرسام آور به هدر می رود و اسراف در تمامی زندگی مشاهده می شود. و در میان مسلمانان، با اینکه میلیون ها نفر از گرسنگی یا میمیرند و یا در فشار هستند و هزینه زندگی ساده آنها تأمین نیست، در